بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. هر شبت که فرمودن میخوان جلوی سرقت آیت الله طالقانی و شخصیت‌های انقلابی رو بگیرن و این حرف درستی است. بسیاری تحریف‌ها در طول تاریخ نهضت‌ها اتفاق می‌افته که حد اکثر همون نسل حاضر در اون زمان ممکنه متوجه بشن که همون هم گاهی فریب می‌خورن و یک نسل بعد دو نسل بعد تا مقاطع بعدی تاریخ اساساً اشخاص رو که نمیشنسن که و همطور که براشون نوشته شده بستگی داره که اولین کسی که به اینا گفته یا براشون نوشته یا یاد داشته او دستشون رسیده کی بوده. الان دیگه آیت الله طالقانی و امثال ایشون برای شماها به لحاظ فاصله فرقی نمیکنه با یه شخصیتی مثلا دوره قاجار، دوره صفویه، دوره قبل‌تر، هزار سال پیشتر، هر شاید شما هیچ کدومو ندیدین دیگه. همه اینا رو تو تاریخ میکنین. یک مصیبت هم اینه، یک اتفاقاتی که زمان ما افتاده، ما خودمون همیشه به تاریخ گذشته میگفتیم اینا که تو تاریخ بودن قبلا کی بودن چی میگفتن اینا، بعد حالا میبینیم همون اتفاقاتی که ما نسل ما یعنی در متن اون اتفاقات حضور داشت همونا خودش شده تاریخ. حالا یعنی بچه‌های ما و نسل بعد ما و شما و اینا چیزایی که ما به چشم دیدیم و به گوش خودمون شنیدیم جوری میخونید که انگار مثلا ما اتفاقات قرنها قبل داریم میخونیم. اینم قانون روزگاره دیگه، کارش هم نمیشه کرد. اما تنها کاری که میتوان کرد اینه که تلاش کنیم مانع تحریف تاریخ و شخصیت‌های تاریخ ساز بشیم، به خصوص که همواره از جریان‌ها و از جناح‌های مخالف و مختلف راجع به یک قضیه واحد یا با توجه به منافعشون یا با توجه به مبتنی بر عقایدشون تفسیرهای متفاوت و متضاد ارائه میدن. شما الان قضیه های مثلا جنگل، میرزا کوچک خان جنگلی رو سه تا قرائت ازش میکنن، حکومت رضاخان و انگلیسی ها و حکومتی ها یک تفسیر میکنن که اینا چی بودن چی میخواستن، کمونیست ها مارکسیست ها که از طرف شوروی نفوذ کردن تو نهضت جنگل و خیانت کردن با انگلیس ها ساختن، یه تفسیر میکنن. از میرزا کوچک هم بپرسید که رهبر این نهضت، یک تحلیل دیگری میکنه. قضیه مشروطه رو شما الان ببینید، هم اونایی که طرفدار مشروطه انگلیسی و غرب زده و غربی بودن یه تفسیری ازش میکنن، سلطنت طلبای اون موقع خود رژیم یه تفسیر میکرد، انقلابیون مسلمان و اونایی که تو صحنه و تو میدان بودن یه تفسیر دیگری. من الان میخوام نه به عنوان شخص آیت الله طالقانی بلکه به عنوان فکری که ایشان در دهه های قبل از انقلاب اون فکر رو از جمله کسانی بود، از محدود کسانی بود که این فکر رو نمایندگی بلکه در یک عرصه های رهبری میکرد، به یه نمونه از این دیدگاه اشاره کنم. شخصیت بسیار خواندنی، جذاب از جهات مختلف، به لحاظ انسانی الهی و اخلاقی، به لحاظ علمی و فرهنگ سازی، به لحاظ عملی و جهادی، از دوران نوجوانی تا لحظه که از این عالم رفت ایشون داشت. امام از او تعبیر کرد به مالک اشتر انقلاب، به ابوذر انقلاب، و ایشون همون سال اول پس از پیروزی، چند ماه پس از پیروزی از دنیا رفت، ولی یه سنتایی رو در این انقلاب از جمله ایشان گذاشت. همین نماز جمعه که خود ایشون اولین امام جمعه بود، مثلا پیشنهاد نماز جمعه رو ایشون به امام کرد و امام هم گفتن خیلی خوبه، خودت اولین امام جمعه، خودت هم برای امام جمعه باش. یکی از کارهایی که طالقانی در اونها پیشرو و پیشگام بود به آوردن قرآن به صحنه بود. یعنی قرآن که در همه خونه ها بود، معمولا هم جوان ها اغلب مردم کاری به قرآن نداشتن، یه عده خانواده های متدین برای ثواب گاهی، الانش هم خیلی جا همینطور، جوانان تحصیل کرده فعال تو صحنه های روشنفکری و مبارزاتی و مطالعاتی هم که اصلا با قرآن اینا سر و کار نداشتن، اصلا تصوری که قرآن یک کتاب معرفت است، کتاب عمل، دستورالعمل زندگی و اینا هست، اصلا به این چشم نگاه نمی کردن. تو یک حلقه های خاصی از این سخنان گفته می شد ولی خیلی شنیده نمی شد. آیت الله طالقانی شاید جزء اولین یا مهم مؤثرترین کسانی بود که قرآن رو در بدسخت‌ترین شرایط دوباره آورد به میان جوانان. بعد از آیت الله طالقانی و یکی دو نفر دیگه که اونم کارشون تأثیر آیت الله طالقانی رو نداشت، بعد از اینا بود که مطالعات قرآنی، تفسیر هسته های قرآنی بین جوانان دانشگاهی به عنوان یک ارزش عینی اجتماعی، به عنوان یک کار مترقی، به عنوان یک فعالیت مبارزاتی انقلابی فرهنگی دوباره مطرح شد. دو سه تا خصوصیت داشت این کار ایشون. من حالا از بین همه خدمات ایشون که کمم نبود به این یکی میخوام تأکید کنم. ایشون اولا از دوران نوجوانی میدونید تو صحنه مبارزات هم فرهنگی و هم سیاسی بود، جزو نخستین روحانیون بود که در زمان رضاخان و اواخر رضاخان هم درگیر شد با حکومت، بازداشت شد، به زندان افتاد، هم با فرهنگ مادی حکومت درگیر شد و وارد مبارزات او زمان کسرویگری، بهائیگری، توده‌ایگری، یعنی مارکسیسم و بهائیت و کسرویگری یه پروژه های مستقیم ضد دین بود که اعمال می شد و افراد زیادی نبودن که از این تفکر دفاع کنند تو عرصه دانشگاهی و روشنفکری و اینا. آیت الله طالقانی از یکی از زندانهاش که آزاد شد بلافاصله در یک مسجدی که به نام مسجد هدایت بود، چند جا از جمله مهمترین جا مسجد هدایت بود، در مسجد هدایت ایشون پایگاه تفسیر قرآن زد. یک جلسه بسیار کوچک محدود که ابتدا 7-10 نفر 10-15 نفر بیشتر نمی رفتن. همین پایگاه جلسه تفسیر ایشون که بعدها جمعیت بیشتر و کیفیتر بهش می آمد، درش حضور پیدا می کردن، کم کم شد مجمع یک کسانی، محفل کسانی که هر کدومشون خودشون جریان ساز شدن تو کشور. یعنی از همون افرادی که در جلسه مسجد هدایت می رفتن چندین گروه فعال سیاسی مکتبی ظهور کرد که نقش مهمی در تاریخ سیاسی و مبارزاتی ایران داشته اون موقع، که حالا من نمیخوام راجع به اون افراد و جریان ها بحث بکنم. از حضور در صحنه مبارزات مسلحانه ایشون بود، مثلا نواب صفوی و فدایان اسلام وقتی که میدونید چند تا عملیات علیه دستگاه کردن و چند تا نخست وزیر و وزیر دربار و اینا همه رو زدن، اینا برخلاف گروه های به اصطلاح چریکی و اینا که تو خیابونا مردم معمولی رو گاهی هدف قرار میدادن، یا رده‌های پایین اجرایی حکومت شاه رو، یا بانک میزدن، یا ستون برق میزدن، یا یک پاسبان رو تو کوچه میکشتن، خلع سلاح میکردن، نه عملا بیشتر صدمه به افراد پایین بیچاره میزدن و به خودشون هم رو در بین میرفتن. نواب صفوی تزش این بود که ما اصلا عملیات تروریستی رو قبول نداریم، ترسوندن مردم رو، باید رأس حکومت فاسد اونا رو باید بترسونیم، اونا ائمه کفرن، اونا رو میزنیم. آیت الله طالقانی تو این شرایط در قضیه نهضت نفت ایشون هم با مصدق هم کاشانی و هم نواب با هر ستای اینا که رهبران اصلی نهضت بودن ارتباط داشت و در این حال از هر سه انتقاد میکرد و از هر سه حمایت میکرد. به خصوص اون اواخر که خود این سه نفر با هم دیگه استکاک و زاویه پیدا کرده بودن، آیت الله طالقانی که یک طلبه جوانی بود با هر سه ارتباط داشت و مدام سعی میکرد سوء تفاهم ها و شکاف ها بین اینها کم بشه و دولت مصدق سقوط نکنه، دوباره شاه بر نگرده. از اون طرف میدید نواب در با عملیات نظامیش نقش اصلی رو داشت در این که مصدق برگرده به حکومت و نفت ملی بشه، و از طرف دیگه خب با بعضی از روش های موضع گیری نواب در برابر حکومت، در برابر بطور مصدق منتقد بود که تون بری، ولی در مجموع وسط صحنه ای بود که با همه جناح‌های انقلاب و نهضت نفتشون مرتبط و مورد اعتماد و همکار بود. حتی نواب صفوی بعد از آخرین عملیاتش که حجیر رو وزیر دربار رو زد و تحت تعقیب بود، از جمله مخفیگاهاش یکیش منزل آیت الله طالقانی بود اون زمان که دستگاه دنبالش بود، ایشون و یارانش اونجا مکان که بعدن که از اونجا رفتن منزل کسی دیگه یا گیر افتادن و تیرباران شدن به شهادت رسیدن. مرحوم آیت طالقانی از اولین نقاط وصل حوزه و دانشگاه بود. اون اوائلی که انجمنهای اسلامی در دانشگاه تشکیل شد از جمله دانشگاه تهران که اولین دانشگاه بود. بچه مسلمان های دانشگاه عمدتاً 5-6 شخصیت رو از حوزویان رو باشون وصل می شدن و اونا رو متصل می کردن به دانشگاه، مثل از جمله آیت الله طالقانی بود، مرحوم آیت الله زنجانی بود از نهضت مقاومت و اینها، هر شبت که شهید بهشتی بود، شهید مطهری و امثال اینا، علامه طباطبایی رو چند بار جلسات، اولین جلسات انجمن اسلامی جلسات علامه طباطبایی بود. اون موقع هم انجمنهای اسلامی هنوز فعالیت سیاسی نمی کردن، بیشتر فعالیت دینی مذهبی و فرهنگی فقط بود. مثلا تلاش میکردن نمازخونه بزنن، چون اون موقع فضای دانشگاه، فضای دانشگاه تهران هم از طرف حکومت کاملا ضد دین بود و از اون طرف هم بعضی جریان ها و افرادی که به اصطلاح دانشجویان تو جریان های مبارزاتی بودن، اینا عمدتا بی دین بودن، جریان های غیر دینی و ضد دینی بودن، یعنی سواد که نه سواد دینی داشتن نه سواد ضد دینی، ولی گرایشات غیر دینی و ضد دینی بود، یعنی یا مارکسیست و چپ بودن، توده‌ای بودن، هنوز فدایان و تیپ هم تشکیل نشده بودن، گروه های مسلح چه مذهبی چه چپ. اینا بعدها با الهام از نیروی کادر مسلح نواب بعدها تشکیل شدن، هیئت مؤتلفه سال 43 تشکیل شد که منصور نخست وزیر شاه رو ترور کرد زد و همهشون بازداشت و اعدام و شهید شدن، بعضشون هم تا آخر مخفی بودن مثل سید علی اندرزبوم و حرفا. اینا یک جریان اینا بودن که آیت طالقانی باشون ارتباط داشت، یک جریان بقایای جبهه ملی که هنوز صحنه رو ترک نکرده بود، چون جبهه ملی بعد از دکتر مصدق دیگه اون نقش ملی و ضد دربار، انتقاد ضد دربار و ضد انگلیس و اینا رو کم کم گذاشت کنار، خودش شد یا بخششون جذب خود حکومت شاه و دستگاه شدن، سواکی و همکار حکومت شدن و بخش عمده‌شون اصلا مبارزه و سیاست رو همه چیزی گذاشتن کنار، رفتن دنبال زندگیشون، بعضیشون هم رفتن خارج کشور، توده‌ای هم همینطور، بعضی ها سواکی شدن و جزو رده‌های بالای حکومت شاه شدن، بعضی ها در رفتن زدن به چاک، رفتن تا بعد انقلاب خارج بودن، بعضی ها هم دیگه کلن سیاست و مبارزه رو گذاشتن کنار و رفتن دنبال زندگیشون. اون زمان آیت الله طالقانی، برای که جامعیت شخصیتش رو بدونید، از یک طرف میخوام بگم کسی که نواب صفوی موقعی که مخفی و تحت تعقیب تو خونه آیت الله طالقانی مخفی میشه، از یک طرف با دکتر مصدق، با آیت الله کاشانی کاملا مرتبط و جزء رابطین ایناست، از یک طرف جبهه ملی های که گرایش ملی تر و مذهبی تر داشتن اون موقع قبولش داشتن، از یک طرف از درون جبهه ملی یک جریان مذهبی تری با کمک امثال آقای طالقانی متولد شد که به نام نهضت آزادی بود، بازرگان و صحابی و اینها با آقای طالقانی، از اون طرف با مؤتلفه و که ادامه فدایان اسلام به یک نحو بودن و نخست وزیر منصور رو زدن و تیرباران شدن، شهید شدن، با اونا مرتبط بود. از یک طرف حتی جوانان مسلمانی که گرایش به سمت کمونیسم پیدا کرده بودن، بلکه که اصلا از قرآن و دین و اینا چی نشنیده بودن، دین همون چیزی بود که مادر بزرگشون بهش گفته بود و اینا، اطلاعی نداشتن از این مسائل، اصلا تصور این که در قرآن، در نهج البلاغه، در روایات، آیات این همه مطالب هست راجع به سبک زندگی، سبک حکومت، مباحث نظام حقوق، حقوقی، نظام اجتماعی، اقتصادی، این حرف ها اصلا کسی مطرح نبود. یکی از اولین کسانی که اینا رو آمد به نسلهای بعد از مشروطه، یعنی بعد از تشکیل به خصوص رژیم پهلوی با جوانا مطرح کرد، یکیش از جمله خود آقای طالقانی بود. هرچ کردم مرحوم آقای علامه طباطبایی بود و دیگرانی که اینا حالا در سطوح مختلف شروع کردن با جوانان بحث کردن، گفتگو کردن، قرآن رو با اونها در میان نهادن، قرآن رو معرفی کردن، سنت اسلام، تاریخ اسلام رو معرفی کردن، یه مرتبه مسیر عوض شد. حتی با بچه‌هایی که تو جریان‌های مارکسیستی افتاده بودن ولی از سر بی اطلاعی، یعنی مارکسیسم فلسفی و تئوریک اصلا نمی‌دونستن، مارکسیسم مارکسیست می‌شدن، بیشتر توجهشون سوسیالیسم بود نه مارکسیسم، یعنی سوسیالیسم اقتصادی و مارکسیسم سیاسی بیشتر مد نظر، ضد امپریالیسم، ضد سرمایه‌داری، ضد آمریکا، ضد شاه، چون با یک گفتمان مذهبی آشنا نبودن که مدیریت بشن، میافتادن تو اون دامچاله‌ها. یک نقش مهم دیگر آیت طالقانی بود که با حتی این جور بچه‌ها ارتباطش قطع نمی‌کرد و با اینها گفتگو میکرد و به حدی که همین تیپ بچه ها رو کم کم میکشون سمت قرآن و سمت مفاهیم اسلامی. سعی صدر، روش اخلاقی و از یک طرف استخوان دینی و مذهبی، چون بعضی از حوزه ور میکنم میان تو محافل به اصطلاح دانشگاه اینا دیگه اصلا یادش میره آخوند و درسای آخوندی و اخلاق آخوندی هم من بذاره کنار، این میخواست خودشونو با این فضای به حساب غربی چپ و راست وفق بدن که بیشتر برایشون کف بزنن. ما داشتیم آخوندهایی که میامدن از حوزه به دانشگاه، به جایی که جذب بکنن خودشون جذب میشدن و دنبال مرید میگشتن. آقای طالقانی مرید باز نبود، حقیقت محور بود، اما از هیچ کس نمیگذشت. میگفتن فلانی اصلا بیدین لا مذهبه، میگفت ابن ندارد بیا بیا صحبت کن. و این حالت، این سعی صدر، این جذابیت آقای طالقانی بسیار نقش مهم میداشت در اینکه یه نفری یک جبهه را باز کرد. بعدها گروه مجاهدین خلق که بچه های مذهبی بودن که از جبهه ملی خارج شدن با گرایشات مذهبی در ذیل امثال آقای طالقانی و مرحوم مهندس بازرگان و اینها در نهضت آزادی شکل گرفتن و بعد روش مهندس بازرگان و اینها رو قبول نداشتن، گفتن شما اینها لیبرال هن، کندرو هن، اینا اهل مبارزه نیستن و تا همینجا بیشتر نمیتونن بیان. از اون طرف سواد اسلامی سطحی بود ولی مطالعات آثار کتاب مارکسیستی خیلی رایج شده بود و تو دست و بال بچه ها ریخته بود، یعنی از رمان تا کتاب های اقتصاد چپ تا فلسفه چپ به زبان ساده و از این قبیل. طبیعتاً چپ بودن گرایشات مارکسیستی شد مد، مذهبی بودن افتخار نبود، برای که تبعین جدید از مذهب، اجتهاد، ارائه مذهب به زبان روز تازه داشت آغاز می شد، چون مذهب زمان رضاخان که کلن سرکوب می شد، آخوندها روحانیون رو همه رو خل لباس میکردن، زنان رو به زور برهنه و بیهجاب میکردن، روزه امام حسین ممنوع شده بود، جریمه داشت، مذهب ستیزی علنی شروع شد، حتی آمدن خط و الفبا رو عوض کنن و مبارزه شدید با همه مظاهر دین. بعدی که رضاخان رو برداشتن اربابا، ایران اشغال شد و به جاش شاه رو بچه‌شو گذاشتن سر کار. یه مقداری که ایران اشغال شد توسط آمریکا و انگلیس و شوروی و اینا، هرج و مرج بود، فضای باز بود، ظاهرش در واقع هرج و مرج بود، ولی از این هرج و مرج هم صدماتی به کشور وارد آمد، هم منافعی و برکاتی. صدماتش که خب همه میدونیم، و اما منافعی که داشت این بود که یه مرتبه فضا باز شد بعد از دیکتاتوری رضاخان، تا یک چند سالی که شاه بچه‌ش مستقر بشه دوباره دیکتاتوری شروع بشه و کودتای 28 مرداد و که دیگه مسلط بشه به قلع و قمع و ساواک و اینا، دیگه حدود 100 هزار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی آمدن، کلن ایران تو قبضه دست اینا بود، همه جا مستشارای اینا اداره میکردن، آموزش میدادن از نحوه شکنجه در ساواک تا رئیس های دانشگاه ها رو تعیین میکردن، تا صدا و سیما، تا ارتش، نفت، همه چیز آمریکایی ها بودن، انگلیسی ها و اسرائیلی. یک گروهبان، یک گروهبان سه آمریکایی اینجا به یک جنرال، به یک افسر دستور میداد. کار دانشگاه به حدی از ابتذال رسید که در دانشگاه شیراز و یک دانشگاه دیگه از آمریکا کسی را آوردن که به زبان انگلیسی به دانشجوی ایرانی سعدی درس بده. اینقدر احمق. از آمریکا بلند شد آمد اینجا، بیاد اینجا به زبان انگلیسی فارسی یاد بده به دانشجوی ایرانی. اینقدر حقارت و توخالی شد فضای کشور که به تعبیر امام میگه مهمترین ضربه که اینا زدن، که ملت ها رو زیر بار میکشن و میکشیدن، تحت ستم کشیدن مستضعفان جهان، بهترین راه هجوم به فرهنگ و ادب کشورهای ضعیفه. تربیت غربی یا تربیت شرقی معلم و استاد از دبستان و دبیرستان تا دانشگاه، بهترین روش مدیریت مغز هاست، نه بستن دست ها. اون هزینش سنگینه. مغزها رو مدیریت کنن، چون از کسایی که از دانشگاه میان بیرون فردا میشن دولت مردان اون کشور، میشن استاد و وکیل و وزیر و استاندار و مهندس و پزشک و عملا جامعه رو اینا اداره میکنن. برای همین تو دانشگاه و مدرسه ذهن اینا رو بپز، بعد دیگه کشور مال خودت. لازم نیست ارتش بیاری و بجنگی اینا، به دست خود نخبگان اون کشور کشورشون رو غارت کن به دست خودشون. بدون هزینه. بعد افتخارم میکنن، افتخار میکنن که هرچه به ما شبیه‌تر بشن بیشتر نوکری ما رو بکنن اینا. من مثلا یادم میاد زمان شاه، خب جاهای مختلف بود، باید زبان انگلیسی میخوندیم، انجمن ایران آمریکا بود، سرش رقابت بود که مثلا ما رفتم تو اولین امتحان زود قبول و اینا، بعد دیگه میامدم تو دبیرست توی مدرسه و دارنمایی و تو فامیلا و اونا پوز میزدیم که ما انجمن ایران آمریکا دارم میرم، انجمن ایران انگلیس هم که رفتم و فلان. این دیگه یک چیزایی بود برای یک نوجوان، اونا دیگه خیلی چیزای مهمی بود. معلمون آمریکایی بود، یه نگاهی کرد، هنوز یادم نگاهش، بهم گفت باریکلا، بهم گفت باریکلا. اولین نفری که از در پشت سرش خارج شد من بودم، دست دادم به ماشینش. اینقدر یعنی واقعا به همین ابتذال بود قضايا. اما میگه اینجوریتون کردن تو این شرایط. میخوام ببینم بدونید در این شرایط که اینقدر مبتذل شده بودن نسل ها، تو این شرایط امثال آیت الله طالقانی یه مرتبه آمدن فضا رو عوض کردن. های شهید مطهری، من دکتر شریعتی و و و اینها با اون گرایشات مختلف، اینا آمدن یه مرتبه به نسل جدید جوان ما که خجالت میکشید بگه من مسلمانم، نماز کسی نمیخوند تو دانشگاه، هیچ کس روزه کسی نمیگرفت، اگر کسی روزه بود بهش سیگار تعارف میکردن، نمیگفت من روزه ام، میگفت میل ندارم، میگفت الان کشیدم. کسی نمیگفت، جرأت نمیکرد بگه من روزه ام. که تو این شرایط وقتی میخواستن کسی رو مسخره کنن میگفتن فاطمه اومد، زینب اومد، اسمای اسلامی. یه مرتبه فضا جوری شد که فاطمه و زینب و حسین و علی و حسن و اینا همه کلمات افتخارآمیز جوری شد که دختران بی‌حجاب مارکسیست یا بچه ساواکی می آمدن محجبه می شدن، اسمشون عوض کردن کم کم، اسمای غیر اسلامی رو تغییر می دادن به اسمای اسلامی، پسر و دختر. یه مرتبه اسلامی شدن شد پرستیج، منزلت. بیدین بودن افتخار بود، کم کم دینی شدن، منتها دینی روشنفکر مبارز، این شد افتخار. خب این محصول زحمات کسانی بود مثل آقای طالقانی. حتی همین بچه هایی که تو مجاهدین خلق بودن، اون اوائلش که بچه های مسلمان بودن واقعا درد دین داشتن، او امثال حنیف نژاد و اینا ها که اون اوائل بودن، اینا واقعا برای دین اقدام میکردن. حالا مطالعات اسلامیشون ضعیف بود، قاطی پاتی یه چیزایی میخوندن، کم کم بعدها آغشته شدن به مارکسیزم و بعدن تو دنده های لجبازی و فلان افتادن و به خصوص نیروهای بعدیشون هم تو دیگه رفتن به سمت ارتداد و مارکسیزم و نفاق، تا این حالا که دیگه منافق منافقین کثیف، یعنی در حد مزدور جاسوس، تو جنگ جاسوسی میکردن کنار نیروهای صدام علی ما، گرا میدادن به صدام که کجا موشک بزن تو تهران، عملیات لو میدادن. تو همین کربلای 4 شهدای ما خونشون از جمله به گردن یکی ماهورهای آمریکا است، یکی جاسوسی منافقین، که این بچه های قواس کربلای 4 که دست بسته آوردن، چون اینا از جمله شهدای جاسوسی های همینا هم. ولی خب اون ما اون نسل اولشون، اون بچه هایی که اون موقع بودن، اونا هدف اسلامی داشتن، اونا واقعا شهید شدن، شهید بودن، چون هدفشون دین بود، منتها اطلاعات دینیشون نابسته. ولی همینا هم میخوام بگم تربیت یک نسل بچه مسلمان مذهبی مبارز، اینا جزء برکات فکری و آثار آیت الله طالقانی و امثال ایشون بود. حالا امثال ایشون هم ما خیلی نداشتیم که. بعد که اینا دچار انحراف شدن گروه های بعدیشون، از جمله یکی از پسرهای خود آقای طالقانی که کمونیست مارکسیست و مرتد شد، جزء رهبران مجاهدین خلق بود و بعد رفت تو گروه پیکار و اینا، خب اینا قربانیانی بودن که وسط عده شدن دیگه، بچه‌ای که مطالعات اسلامی کافی نداشتن، شور اسلامی و چهار تا کلمه مارکسیستی رو با هم دیگه بلغور میکردن و اونایشون که اهل صداقت و علم و مطالعه و عمل و اینا بودن راه رو پیدا میکردن، مثل شریف واقفی، مجید شریف واقفی، دانشگاه شریف میدونید که به نام شریف واقفی، یا دیگه اینا نمیدونین الان شما ها. آره این شریف که میگن دانشگاه شریف، این مجید شریف واقفی، مرتضی صمدی لباف، اینا یه عده بچه مسلمانای بودن که داخل این سازمان مجاهدین خلق بودن، اینا دیدن داره فرماندهی کادرهای رهبری دارن مارکسیست میشن، اصلا دین ندارن، بعد میدونن نماز نمیخونن دیگه، کم کم دیگه مسائل جنسی و ناموسی و حلال حرام اینا رو رعایت نمیکنن، میگن هدف مبارزه، فقط مبارزه، بقیه همه وسیله است. و یه عده بچه مسلمانای مثل این شریف اونجا مسجد شریف جلوی اینا وایسادن، گفتن ما آقا برای اسلام اومدیم تو مبارزه، ما از سر جلسات قرآن آیه طالقانی و امثال اینا ما اومدیم تو زنه، شما کدوم طرف دارید میرید؟ این آقایون روشن فکر چپه که میگفتن اسلام دین کهنه است و سنت است، و اون وحید افراخته که خیلی از اینها رو لو داد به سواک و کشتن داد ارشادت که، و کسان دیگری که بعدها تقی شهرام بهرام آرام اینها که گروه مارکسیستی منافقین و بعد پیکار اینها رو انداختن، اونا به جایی که جواب سوالات اینها رو بدن اینها رو کشتن. زمان شاه قرار میذاشتن با اینا که مثلا قرار مبارزاتی، اینا میمدن سر قرار، اینا میبستنشون از چند طرف به مسلسل، و همین مجید شریف واقفی رو بردن بدنش رو سوزوندن، شکمش رو خالی کردن، تو شکمش دینامیت گذاشتن، تو خرابه های اطراف همین تهران مسکرآباد نمیدونم کجا و موقع ها سوزوندن. صمدی لباف رو باش قرار گذاشتن، لباف گفت که شما مارکسیست و بیدین شدین، من ما فقط به عنوان که کار مبارزه نظامی با شما کار میکنم، ولی شما رو من قبول ندارم. گفتن خیلی خوب کار نظامی میکنیم. قرار گذاشتن سر قرار که به جایی که برن پایی به ساواک گفتن آقا فلانجا فلان وقت یکی از این چیزا اونجاست، تروریستا خرابکارا اونجاست. ساواک رفت سر قرار، صمدی لباف رو زدن فرار کرد، تیراندازی شد، تیر خورد تو صورتش و بازداشت شد و بعدم اعدام شد. خب آیت الله طالقانی از این تیپ بچه ها رو نجات داد بعضیشون، اما بعضی از اینا تا آخر رفتن. حتی یه وقتی آیت الله طالقانی، آیت طالقانی از زندان آزاد شده بود، پدر ما میگفت که ما از مشهد آمدیم تهران سال 57 پاییز که دروی زندان اوینجان بودیم که آیت الله طالقانی و بعضی از اینا که میان ما تحویل بگیریم، با ماشین به حساب ببریم خونه یکی از دوستان تهران. بعد که رفتن اینجا اول بردنشون خونه رضایی ها، خلیل رضایی پدر احمد و مهدی رضایی و اینا، حالا شما خیلی نمیشناسید اینا رو، اونجا بود مال همین مجاهدین خلق منافقین که بعدها دیگه منافقین شدند، مرتد شدند، با ساواک با کمونیست ها با همه کار میکردند به چیزی به نام دین و اسلام و احکام، فقط قدرت، فقط قدرت. حتی آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین رو که بالای آرمشون بود او رو برداشتن، نامه نوشتن، این تقی شهرام رهبر اینا نامه نوشت که اسلام یک دین کهنه است، اسلام اصلا دین کلا دین کهنه است، این یک پارچه پوسیده است، از هر طرف شما میدوزیم از یک طرف دیگه پاره میشه، پوسیده اسلام، باید مارکسیست بود. پسر خود آقای طالقانی هم یکیشون همینطور شد دیگه، مارکسیست و منافق، و تو همین قتلا هم گفتن دست داشته، الانم خارجه. هر شبت که آیت الله طالقانی خب خیلی تلاش کرد که اینا رو جمع و جور بکنه، بعد که این رجوی و اینا از بعد انقلاب آمدن بیرون، ها اینو می‌خواستم بگم، ایشون پدر ما میگه ایشون منزل یکی از هم رضایی که بود اینا، روز دوم سوم چند روز که گذشت اونجا گفت که من از اینجا ببرین یه جای دیگه، اینا تلفنای منم دارن شنود میکنن، یعنی منافقین. همینا که به ایشون بعدم گفتن پدر طالقانی، پدر طالقانی، می‌خواستن آقای طالقانی رو جلوی امام علم کنن. آیت طالقانی گفت اینا به خود منم رحم نمی‌کنن، من زیاد برم، من نمیخوام با اینا. که بعد هم دیگه تو نماز جمعه آیت الله طالقانی آمد صریح علیه منافقین و کمونیست ها و اینا موضع گرفت به نفع امام، اینا میخواستن بین امام و آیت طالقانی استکاک ایجاد کنن. و بعد آیت طالقانی آمد گفت بعضیا فکر میکنن من میرم با امام مذاکره میکنم، اینطور نیست، من میرم ازشون درس میگیرم، من راهنمایی میگیرم، من با ایشون حرف میزنم، ازشون آرامش و الهام میگیرم. حالا این رو آیت طالقانی میگه خیلی مهمه، برای که آیت الله طالقانی بعد از امام واقعا اگه تو سطح دوم بخوای چند تا اسم ببری، یکیش آیت الله طالقانی بود قطعا. السلام علیکم.